را به دانشگاه راه نمی دهید. دانشگاه خودمان را می سازیم. شبیه رویاست نه؟ ممکن است دیوانگی به نظر برسد یا قدم گذاشتن در راه ناممکن. اما انسان‌های هم در طول تاریخ بوده و هستند که واقعیت سخت و سنگین و سرکوبگر را با رویا دیدن و رویای جمعی خود را دنبال کردن تغییر دادند. دانشگاه سیار یا زیرزمینی بهائیان ایران یک نمونه از تحقق چنین رویای جمعی است.
شما می‌دونید که واقعا علاوه بر همه مشکلات و تبعیض‌هایی که همه شهروندان ایران بهش گرفتار هستند، بهائی‌ها تبعیض‌ها و ظلم‌ها و مسائل بیشتری درگیر و گرفتار مسائل بیشتری هستند. یعنی علاوه بر همه تبعیض‌هایی که همه ایرانی‌ها گرفتارش هستند، بهائی‌ها تبعیض‌های بیشتری دارن. و از جمله این که بهائی‌ها حق درس خوندن ندارن و حق کار کردن ندارن. و این از همون سال‌های تقریباً اول بعد از انقلاب معلوم شد و بسیاری از بهائیان از کارهای مختلف دولتی و غیر دولتی اخراج شدن و از جمله کسانی که در دانشگاه ها درس می دادن از مشاغلشون اخراج شدن. دانشجویان بهائی هم از تحصیل محروم شدن، یعنی منع شدن، اخراج شدن و دانشجویان جدید که می خواستن در کنکور شرکت کنند بهشون اجازه نمی دادند. یعنی بهشون می گفتن که شما نمی تونید وارد دانشگاه بشید. و بعد خب خود جامعه بهائی به این فکر افتاد که خب نمیتونه که جووناش درس نخونن.
این صدای بهروز آفاق است، روزنامه‌نگار از مدیران پیشین سرویس جهانی بی بی سی و از پدران بنیانگذار رسانه‌های فارسی زبان. و این روایت، روایت رنج محرومیت از تحصیل هزاران شهروند ایرانی بهائی است در بیش از 40 سال گذشته. رنجی که چراغ راه شد و از دل آن بنای عظیم برآمد، بنای دانشگاه زیرزمینی و سیار بهائیان به رغم سرکوب. خزریتری هستم و این هفته در دهمین قسمت از یادار حکایتی از امید و الهام و تخیل برای شما آوردم. روایت راویانی که در خلال حرفهایشان می شود ایده های استقامت مدنی در برابر سرکوب و دیکتاتوری و حکومت خودکامه را مرور کرد، چیزی که شاید هر جامعه تحت ستم و سرکوب حکومتی بیش از هر چیز به آن نیاز داشته باشد. این هفته در یادار تلاش بی وقفه انسانهایی را به یاد خواهیم آورد که توانستند با همکاری و اراده جمعی در سرکوب شده ترین شرایط بنایی عظیم بسازند. از بهروز آفاق میپرسم آن سالهای اول در سالهای آغازین دهه 60 خورشیدی بهائیان که هیچ امکان و توانی نداشتند این دانشگاه را چگونه آغاز و چگونه اداره کردند؟
تا قبل از اینکه به اصطلاح اینترنت بیاد و امکان تدریس مجازی و تدریس آنلاین پیش بیاد، در واقع کلاس های این دانشگاه در خانه های مردم اتفاق می افتاد. در اتاق نشیمن و دور میز آشپزخونه مردم کلاس درس برگزار می شد. در گاراژ و زیرزمین خونه های مردم کتابخونه و آزمایشگاه فیزیک و شیمی و کارگاه آموزشی دایر می شد. با پیک های مثلا موتور سوار جزوه و کتاب و مواد درسی برای بچه‌ها می‌فرستادن، یا مثلا ازشون امتحان می‌گرفتن، یا مثلا رساله اگه قرار بود بنویسن این رساله ها رو جمع می‌کردن و می‌آوردن می‌دادن به مصححین و معلمین. یعنی به این شکل شروع شد در ابتدا. یکی می‌رفت دنبال بچه‌ها تو ایستگاه قطار و اتوبوس، یکی غذا می‌پخت براشون می‌برد، یکی با ماشین اینور اونور می‌بردشون، یکی براشون کتاب تهیه می‌کرد. منظورم اینه که این یه کار واقعا جمعی بود از همون ابتدا و بعد هی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شد. یه چیزی در حدود فکر میکنم حدود تا به حال حدود 20,000 نفر تو این دانشگاه درس خوندند و فارغ التحصیل شدند.
آقای آفاق، به نظرتون یه چنین سطحی از همکاری و همدلی در جامعه بهائیان که خب معروف هم هست ایرانی ها زیاد اهل همکاری و کار جمعی نیستن، ولی این همکاری بزرگی که شکل میگیره چطور، اون هم در شرایط سرکوب چطور شکل میگیره؟
اول اینکه خب یک جامعه اقلیتیه که از هر طرف تحت فشار بهش حمله میشه، حقش رو میگیرند و اینها کسی هم پناهشون نیست، کسی هم به کمکشون نمیاد و این است که طبیعیه که در وهله اول به کمک هم دیگه میرن و هم دیگر رو نگه میدارن. یه نکته خیلی مهم اینه که آموزش و تحصیل بی اندازه مهمه در به اصطلاح تعالیم بهایی و از هر کار دیگه‌ای واجب تره. این است که راه ندادن بچه‌ها به دانشگاه برای خانواده ها محرومیتی نیست که بتونن کنار بیان باهاش. ممکنه باهایی ها رو میگیرن زندان میکنن، ممکنه که به گورستان هاشون حمله میکنن، در اون مراحل در سالهای اول اعدامشون میکردن. خب اینها شاید به نظر جامعه باهایی میامد خب کار زیادی نمیتونن در مقابل این بکنن جز این که خب اعتراض بکنن و اینها، اما اگر که کاری از دستشون برمیاد برای تحصیل فرزندانشون خب این کار رو میکنن و در واقع یه جور پیروزی استقامت و خلاقیت و سازندگیست و تبعیض و جهل و نفرت.
به نظر شما از این پیروزی به قول خودتون استقامت بر جهل، جامعه ایران که امروز شاید بیش از هر زمان دیگری داره به سرکوب حکومتی واکنش نشون میده، چه چیزی میتونه بیاموزه؟ به عنوان یک نمونه موفق این نمونه چه داره که به مردم ایران، به جامعه ایران بده؟
این به نظر من نمونه خیلی خیلی فوق‌العاده‌ایه که شما میتونی یه کار مشخص محدود بکنی با پشتکار و استقامت نامحدود. یه جامعه‌ای مثل جامعه بهائی که اقلیت هست و این همه محرومیت دیده، خودش رو قربانی فرض نکرده و معامله به مثل هم نکرده، دست به یه کار سازنده زده، دست به یه کار خلاق زده و با اخلاق و با صلح و صفا و با توسل به اصولی که جامعه بهائی به اون باور داره آمده یک کار سازنده کرده و موفق شده. و بعد همین که یه جور با سلامت نفس این کارو میکنه، یعنی یه خدمتی میکنه با سلامت نفس، بدون ادعا، بدون اینکه با متانت و با صبر و خوشرویی، بی دوام و رافع و بی خرپرخاش و بی خشونت. و این یه کار جمعیه، یعنی یه تبدیل به نهاد میشه. از نظر بسیج و سازماندهی مردم عادی هم یه کار فوق‌العاده‌ای به نظر من، کار بسیار موفقیه که میتونه الهام بخش و مدلی باشه برای دیگران در ایران. بسیاری از هموطنان غیر باهائی ما هم در این پروژه کمک میکنن، یعنی در خود ایران و در بیرون از ایران. یعنی در خود ایران هستند اساتیدی، هستند روشنفکرانی، هستند اهل تخصص که باهائی نیستند ولی داوطلب میشن، کارشون رو، شغلشون رو، حتی زندگیشون رو به خطر میندازن که بیان و در این دانشگاه کمک کنند و درس بدن. این خیلی خیلی چیز مهمی و ما در ایران به این نوع به اصطلاح همدلی، به این نوع احترام به تنوع واقعا نیاز داریم.
بله، از کمک کردن غیر بهائیان گفتید به این دانشگاه و این دانشگاه اگرچه که از طرف حکومت جمهوری اسلامی پذیرفته نیست در ایران، اما در سراسر جهان در تعداد زیادی از دانشگاه معتبر پذیرفته شده و میخوام اینجا ازتون بپرسم که به نظرتون چه عاملی باعث این پذیرش جهانی برای این دانشگاهه؟
این استقامت سازنده برای همه جذابه، برای همه جالبه، همه میخوان جزی ازش باشن، برای اینکه فکر میکنن این یک تجربه مدنی فوق‌العاده است. و بعد هم واقعا بسیاری از دانشجویانی که از دانشگاه بهائی آمدن و در دانشگاه معتبر دنیا شروع کردن به ادامه تحصیل، الان اونجا خودشون استادن و الان اونجا خودشون جزء افراد ممتاز اون دانشگاه شدند خیلی هاشون، برای اینکه خب به زحمت این درس رو خوندن. یعنی در واقع اون چه باعث موفقیتشون شده عشق و علاقه به درس خوندنه، نه امکانات، برای اینکه امکانات بسیار کم بوده و علاقه اینها به آموختنه که اینها رو باعث شده که اینها اینقدر خوب درس بخونن و بیان جلو. من میدونم مواردی رو که مثلا فرض بکنید که استادانش مثلا اطلاع نداشتن از یه همچین موضوعی، بعد میگه مثلا یه دانشجوی بهایی از یه دانشجوی فارغ التحصیل بهایی از دانشگاه بهایی باشون تماس میگیره، میگه من تو این دانشگاه درس خوندم، این درس رو خوندم، این کارا رو بلدم، حالا میخوام بیام مثلا فرض بکنیم که فوق لیسانس بگیرم یا وارد دکترا بشم. و وقتی این داستان رو میگن و شیوه کار این دانشگاه رو شرح میدن، خب این اساتید واقعا مجذوبش میشن، مثل مغناطیس میمونه دیگه.
اما این قصه ای که همه را مجذوب خود میکند چیست؟ چطور در ایران تحت سرکوب جمهوری اسلامی که از 44 سال پیش رسماً و با تصویب قانون بهایی کشی و ستم به بهاییان و حذف و سرکوب آنها را پیشه کرده، ممکن است عده‌ای از سرکوب شدگان تصمیم بگیرند به جای سرسپردن به سرنوشت تحمیلی از سوی حکومت، سرنوشتی تازه برای خود و آیندگانشان رقم بزنند؟ در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب 57، محرومیت و آزار و خانمان سوزی و بازداشت و شکنجه و ترور و اعدام و تبعید بهائیان در ایران چنان شدت گرفت که تنها تا سال 1362 بیش از 100 هزار بهائی مجبور به ترک سرزمینشان شدند. با این حال تعداد زیادی از بهائیان همچنان در ایران بودند و محروم از همه چیز از جمله کار و تحصیل. سال 1366 استادان اخراجی بهایی با همکاری محفل بهاییت کلید کاری را زدند که بیشتر شبیه رؤیای بلند پروازانه بود. دانشگاه مخفی و زیرزمینی برای جوانان بهایی محروم از تحصیل در ایران. کسانی مثل دکتر پاکزاد، دکتر پرویز جاوید، دکتر اسماعیل قدیریان و دکتر پروین متحده به عنوان هیئت مؤسس دانشگاه زیرزمینی بهائیان انتخاب شدند. شهریور 1366 اولین کنکور دانشگاه غیررسمی بهائیان با حضور 1700 داوطلب بهائی از سراسر ایران برگزار شد. کجا؟ در زیرزمین‌های خانه‌های بهائیان در چند شهر بزرگ. مهر ماه 66 اولین کلاس‌های درس دانشجویان بهائی با شرکت 800 دانشجو آغاز به کار کرد. دانشگاه مخفی و سیار بهائیان کم کم گسترش پیدا کرد. هر سال موفق تر شد. بهائیان با جدیت و به شیوهی کاملا آکادمیک و حرفه‌ای کار دانشگاه را پیش بردند و هر سال که گذشت تعداد بیشتری از دانشگاه‌های معتبر جهان مدرک این دانشگاه را به رسمیت شناختند و دانش آموختگانش را پذیرفتند. به نظر می رسید رویای ناممکن به حقیقت پیوسته. شهری موازی ساخته شده، جایی که در آن جوانان بهایی دیگر از تحصیل محروم نیستند.
توی دل تاریکی ها یه نور میتابه کم کم، بعد شب و سیاهی ها خورشید
در اواخر دهه 70 میلادی یکی از اندیشمندان دگراندیش چکسلواکی به اسم واتسلاو بندا ایشون یه مفهومی رو مطرح کرد به اسم شهر موازی (parallel polis) که هدفه که بعداً به لطف نوشته‌های خود ایشون و واتسلاو هاول و دیگر اندیشمندان خیلی گسترش پیدا کرد. این مفهوم شهر موازی هدفش این بود که شما وقتی با یک حکومت تمامیت خواه مواجه هستید که بر تمامی عرصه های زندگی، چه فرهنگی باشه، چه اقتصادی باشه، چه سیاسی باشه، چنگ انداخته، شما بتونید به شیوهی خشونت پرهیز و در این حال خلاقانه، یعنی مقاومتتون صرفا انفعالی نباشه بلکه خلاقانه هم باشه، بتونید در برابر این حکومت استقامت و مقاومت کنید به شیوهی فعال و خلاق. یعنی به تعبیری نیازهای خودتون رو بتونید خودتون خودکفا بشید و خودتون نیازهای چه فرهنگی باشه چه اقتصادی و چه سیاسی خودتون رو خودتون پاسخ بدید نیازها رو.
این صدای عرفان ثابتی است، پژوهشگر جامعه شناسی که از برساختن شهر موازی میگوید، از تلاش شهروندان تحت سرکوب برای ساختن آنچه بدون حکومت سرکوبگر میخواهند. ایده‌ای که طرفداران زیادی در جنبش‌های مقاومت مدنی اروپای شرقی دارد و مثلا در لهستان دانشگاهی سیار که بی‌شباهت با دانشگاه سیار بهائیان ایران نیست از دل آن بیرون آمده. هدف از تشکیل این دانشگاه مخفی در لهستان چه بود؟
هدف این بوده که چون به دلیل پایش‌های و یا همون سانسور و سرکوب سیاسی و ایدئولوژیک، یاد بسیاری از دانشجویان از دانشگاه اخراج می شدن در لهستان، یا اصلا از ابتدا به دانشگاه راه داده نمی شدن، یا از اون طرف استادان اخراج می شدن، یا حتی اگر هم اخراج نمی شدن حق نداشتن که درباره بعضی مثلا افراد یا بعضی افکار یا بعضی کتب صحبت بکنن. در نتیجه یک فضایی وجود داشته بسیار مشتاق و تشنه آموختن و آموزش دادن، هم بین دانشجویان دگراندیش هم بین استادان دگراندیش. این دو گروه، هم دانشجو هم استاد دگراندیش، به هم پیوستن. دانشگاه سیار رو پدید آوردن تو لهستان. 4 سال البته بیشتر کار نمی کرد و کار نکرد، اما موفقیتش در حدی بود که رؤسای فیلمسل دانشگاه ورشو رو، مدیرانش رو مجبور کرد که بیان به این استادا و دانشجوهای دگراندیش بگن که شما دوباره بیاید برگردید به همین دانشگاه رسمی، دانشگاه‌های رسمی، و ما سعی می‌کنیم یک مقداری فضا رو برای شما بازتر بکنیم. البته این تا یه مدتی برقرار بود، اما دوباره وقتی که سرکوب تشدید شد بعد از حکومت نظامی در لهستان در سال 1981، دوباره اون فضای اندک فضای سیاسی بازی که ایجاد شده بود در دانشگاه‌ها از بین رفت و دوباره فضای اختناق حاکم شد. اما خاطره اون 4 سال دانشگاه سیار در لهستان خیلی هنوز پابرجا هست.
ولی آقای ثابتی، این ساختن نهادهای موازی که شهر موازی که شما به اون اشاره میکنید واقعا کار دشواریه، اصلا ساده نیست که تحت سرکوب بشه که چنین کاری کرد. سوال من اینجا از شما اینه که چطور میشه وقتی که هنوز دیکتاتوری حاکمه، اونجاست سرکوبگره، ما نهاد دلخواه خودمون رو بسازیم، جامعه شهر موازی خودش رو بسازه؟
نهادهای موازی ساختن یعنی نظامها و روشهای غیر رسمی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که نه تنها ساختارهای رسمی حکومت تمامیت‌ها رو دور بزنه، بلکه شاید در نهایت جایگزین اونها بتونه بشه. این خیلی مسئله مهمی هست در اصولاً ادبیات مقاومت مدنی که امروز هم بهش سیویل رزیستنس بهش اشاره میشه. یعنی مثلا خانم اریکا چنووت هم که یکی از نظریه پردازان نامدار این حوزه مقاومت مدنی هستن، خیلی روی این مسئله نهادهای موازی تاکید میکنن و میگن اتفاقا جنبش‌های مقاومت مدنی قبل از این که پیروز بشن باید بتونن چون این نهادهایی رو بسازن، توسعه بدن و به این ترتیب اصلا کسب مشروعیت و اقتدار بکنن برای خودشون. یعنی آلترناتیو سازی باید پیش از برچیده شدن بساط حکومت تمامیت خواه آغاز بشه، نیازهایی رو که نهادهای رسمی و دولتی حکومت تمامیت خواه نه میخوان اونها رو برآورده کنن و نه شاید میتونن برآورده کنن، نهادهای موازی بهش پاسخ بده. تاکید اینجا اینه که جنبه ایجابی داره این نوع مقاومت، میاد ساختارها، نظامها، فرآیندها، منابع جدیدی رو ایجاد میکنه. مثلا تو همون لهستان بریم، جنبش همبستگی لهستان اسمش اصلا برگرفته از اسم اون روزنامه زیرزمینیش بود، اون روزنامه اسمش روزنامه همبستگی بود که از طرف دولت ممنوع بود، اما میلیون ها مشترک داشت این روزنامه. درسته که این روزنامه همبستگی ممنوع بود، اما نفس این که میلیون ها مشترک داشت بهش مشروعیت و اقتدار میداد و همین بود که به خود اون جنبش بعدن اقتدار و مشروعیت میداد. این استقامت، این مقاومت انفعالی نیست، خلاق سازنده است. به تعبیر بعضی نظریه پردازان باهایی که راجبش نوشتن، اصطلاح استقامت سازنده رو برای همین تأسیس دانشگاه باهایی استفاده میکنم، به دلیل اینکه این انفعالی نیست. یعنی یه جور تفکر این بوده که ما بریم از دل این محرومیت یه چیزی رو خلق کنیم و به وجود بیاریم.
خب در بازگشت به دانشگاه بهاییان در ایران، میخوام بدونم که یعنی بنیانگذارانه، یا میتونیم بگیم که بنیانگذاران دانشگاه بهایی هم در اون زمان در دهه 60 از دانشگاه لهستان ایده گرفته بودن؟ به نظر یعنی چه استراتژی در نظر داشتن در اون زمان؟
بعید میدونم که اون معدود دانشگاهیان بهایی که در سال 1987-1366 آمدند و این بنیاد این دانشگاه بهایی رو بنا نهادند، بعید میدونم که با اون ایده های مثلا شهر موازی در بین روشنفکران و دگراندیشان اروپای شرقی یا حتی با اون دانشگاه سیار در لهستان آشنا بوده باشن، هم به دلیل محدودیت های اطلاعاتی، اطلاع رسانی که اصلا در کل دنیا یعنی اونقدر این ارتباط وجود نداشت و به خصوص در ایران پس از انقلاب اون سرکوب به قدری شدید بود که من بعید میدونم این ایده به رغم شباهت هاش از اونجا ناشی شده باشه. بیشتر یه ایده درونزایی بوده از داخل جامعه بهایی، پاسخ مناسب به ظلم و ستم به نظر بهاییان نه تسلیمه و نه پیروی از خلق و خوی ستمگر، بلکه اینه که کسی که ستم دیده هست به کمک اون قدرت درونیش روحش رو از کینه و نفرت حفظ بکنه، رفتار اخلاقی رو تداوم ببخشه، تحکیم ببخشه تا بتونه در نهایت بر اون ظلم و ستم غلبه کنه. یعنی راهبرد اینجا یه راهبرد اخلاقی، مورال استراتژیه به قول معروف، که این راهبرد اخلاقی هدفش هم سازندگیه هم جذبه. یعنی یک آلترناتیو، یک جایگزین پایدار بسازیم و هر قد این آلترناتیو، این جایگزین بیشتر بتونه خودش رو به اثبات برسونه و با اون نظم ناعادلانه یا نهادهای ستمگرانه و ناعادلانه موجود هرچه بیشتر از اونها تمایز داشته باشه، جلب نظر بیشتری میکنه و بنابراین جذابیتش بیشتر خواهد شد برای کسانی که اتفاقا در این مثلا دانشگاه تحصیل نکردن و درس نکردن. یعنی راهبرد اون استراتژی سازندگی و جذب قلوبه.
شما آقای ثابتی خودتونم در این دانشگاه مخفی درس خوندین، براتون سخت نبود که بقیه همکلاساتون دارن خب کنکور میدن که وارد دانشگاه رسمی بشن، برن دانشگاه تهران، برن دانشگاه دیگر رسمی در ایران، و ولی شما قراره برید به یک دانشگاه مخفی، و اینکه نگاه بقیه به درس خوندن شما در این دانشگاه زیرزمینی چه بود؟
زمانی که من در این دانشگاه قرار بود برم تحصیل بکنم و بنابراین مثل بقیه همکلاسی ها برای کنکور سراسری ایران درس نمی خوندم، چون اونجا من در ستون مذهب نوشته بودم که بهایی هستم و اونها هم گفتن خب شما نمیتونید در این دانشگاه درس بخونید تا در دانشگاه رسمی، مگر اینکه بنویسید در این ستون های مذهب یا مسلمانید یا زرتشتی یا مسیحی یا یهودی کلینی، غیر از اینها شما نمیتونید این دانشگاه را برید. در اون زمان دوستان صمیمی من میگفتن تو اگه میگی من دروغ نمیخوام بگم و تقیه نمیخوام بکنم، ما به جای تو ما این ستون مذهب پر میکنیم بینیسیم مسلمان، که تو محروم نشی از تحصیل، چون اون دانشگاه باهایی که تو میگی میخوای بری درش درس بخونی یه دانشگاه خیلی محدودیه، امکانات محدودی داره و مدرکشون هم که در داخل ایران قبول ندارن، بنابراین تو اگر در اونجا تحصیل بکنی محروم شدی و آیندت به تعبیری اصلا تیرو تاره و نابود میشه. حالا نزدیک به 30 سال بعد از اون موقع، بعضی از اون دوستان من در اون موقع که من هنوز ارتباط داریم از طریق شبکه‌های اجتماعی، در این 4-5 سال اخیر به تناوب به من میگن که آیا راهی وجود داره که بقیه جوانان ایرانی هم غیر باهائیان بیان در این دانشگاه غیر رسمی باهائی تحصیل بکنن؟ نفس دوام آوردن این دانشگاه در بعد از 36 سال به رغم انواع سرکوب و نفس این دانشگاه کیفیت آموزشی درش به حدی بوده که صدها فارغ التحصیلش در خارج از ایران در ده ها یا شاید بیش از، من نمیدونم دقیقا، بیش از 100 حتی شاید دانشگاه معتبر دنیا از استرالیا و نیوزیلند گرفته تا بریتانیا و آلمان و فرانسه تا آمریکای شمالی و حتی آمریکای جنوبی، مثلا من در برزیل و اینها هم میشناسم کسانی که در اونجا ادامه تحصیل دادن. نفس این باعث شده که غیر باهائیان جذب بشن به این ایده که پس شاید میشه آلترناتیو هایی ساخت، مثلا دو این مورد خاص دانشگاه غیر رسمی ساخت فارغ از این قید و بندهای سرکوبگرانه و ستمگرانه و ظالمانه و محدود کننده جمهوری اسلامی که بشه در اونجا اصلا ادامه تحصیل داد و تحصیل در اونجا جستجو کرد. یعنی میخواستم فقط این نکته رو بگم که این استقام آلترناتیو ساختن اگر دوام بیاره به مرور میتونه جذابیت داشته باشه برای جامعه بزرگتر، نه فقط اون گروه کوچکتری که یک اقدامی کرده یک آلترناتیوی رو ساخته.
همین دوام آوردن این همه سال با وجود اینکه بارها حمله شد به این دانشگاه، استادان این دانشگاه همین الان که ما صحبت میکنیم در زندان هستن، ولی خب این دانشگاه، این نهاد این همه سال پا بر جا مونده، نه تنها پا بر جا مونده، رشد کرده. به نظرتون این سطحی از همدلی و همراهی که بین اعضای دانشگاه بوده برای آغاز این دانشگاه رو چطور در واقع تونستن که حفظ بکنن در این تحت این شرایط سرکوب دوام بیارن؟
این الستر مکینتایر فیلسوف اسکاتلندی یه سخن خیلی خوبی داره، من خیلی خوشم میاد، میگه اگه آدم مفتونه یا مجذوب یک قصه جمعی بشه، یا قصه اصلا، حالا ایشون میگه قصه جمعی بشه، خودش رو بازیگر اون قصه و داستان میبینه. دقیقا یک بخشی از داستان همینه که ما چه داستانی تعریف بکنیم برای هم، یا یه داستان جمعی که چنان مفتونش بشن دیگران یا عده زیادی خودشون رو در نقش یکی از این شخصیت‌های این داستان ببینن، بازیگر این داستان بشن. برای اینکه بتونیم یه داستانی تعریف بکنیم که عده زیادی مجذوبش بشن، این مستلزمه دو تا چیزه به نظر من حداقل. یکی اینه که این داستان باید یه آینده‌ای رو ترسیم بکنه، یا یه آلترناتیوی رو، یا یه رویایی رو ترسیم بکنه که با اون کابوس موجود خیلی تفاوت بارز و شاخصی داشته باشه. یعنی اون تصویری که ما مثلا خیلی وقتا میدیم از آینده‌ای که نمیخوایم بدون جمهوری اسلامی خیلی همش سلبیه، فقط هی میگیم چی نمیخوایم، ولی اینکه چه میخواهیم اونجا یا نمیتونیم خیلی تصویر جذابی بدیم، یا اصلا تصاویری که میدیم بعضا اینقدر انحصار طلبانه است که عده زیادی رو همون ابتدا دفع میکنه و نمیتونن خودشون رو بازیگر اون قصه جمعی ببینن، مفتون اون قصه جمعی نمیشن. وقتی که مثلا یان پاتوچکا رو، فیلسوف نامدار رو، از دانشگاه اخراج کردن، استاد فلسفه بودیشون، ایشون رفت یک جلساتی رو به طور مستمر تونست تشکیل سمینارهای خصوصی فلسفه بود در آپارتمان شخصی خودش، از شب تا نیمه شب ادامه داشت. کسایی هم که می اومدن اونجا، خب مثلا درست بحث راجع به افلاطون بود و فیلسوفان یونانی، اما اینا یه ارزش مشترکی داشتند. اینها همشون قبول داشتند که مثلا ارزش‌های مشترک داشت. قبول داشتن که باید خشونت پرهیز باشن، قبول داشتن این خیلی قسمتش مثلا برایش خود من به نظر مهمه که برای اون رقم زدن آینده بهتر باید هزینه داد. به همین دلیلی که اتفاقا تن ندادن به اون همنوایی همون چیزیه که واتسلاف هاول اونقدر بهش تاکید میکرد. قدرت میگه قدرت ضعفا هیچی نیست مگر اینکه بر حقیقت پافشاری کنن، همنوایی نکنن با حکومت اگر که قبول ندارن. این فکر که ما بتونیم یه ایران بهتری بسازیم، یه آینده بهتری بسازیم بدون اینکه هزینه بدیم خودمون شخصا تک تک، حالا به درجات مختلف در زندگی فردیمون، این خب خیلی بعیده که ما رو بتونه به اون مقصد رهنمون بشه اگر حاضر نباشیم در زندگی شخصیمون هزینه بدیم.
خب سوال همینه، مثلا استادانی که اومدن و هزینه دادن و این دانشگاه رو بنا کردن، اینا چطور حاضر به پرداخت یک چنین هزینه های شدن؟ افراد خودشون رو چطور میتونن قانع بکنن به پرداخت هزینه های از این دست؟
نه فقط اون استادانی که این دانشگاه باهایی رو فیلمسل پای گذاشتن در اون زمان، بلکه به نظر من اون دانشجوهایی هم که اومدن در اون دوره های مخصوص اولیه در این دانشگاه تحصیل کردن یک جور یه هزینه ای دادن. یعنی من میشناسم به خود به شخصا بسیاری از اون دانشجویان رو، دانشجویان اون دوره های اولیه این دانشگاه رو که در همون ایران هم موندن، مدارکشون هم مورد قبول خب اون حکومت نبود، به دلایل گوناگون خانوادگی اقتصادی یا هر چیزی هم دیگه از کشور هم خارج نشدن برای ادامه تحصیل. اما اینها فداکاری، یعنی اینها اگر در اون دانشگاه تحصیل نمی کردن، این دانشگاه خب اگه دانشگاهی دانشجو نداشته باشه یا تعداد دانشجوهاش کم باشه که یه نهاد پایا و پایداری نخواهد بود دیگه، همون تحصیل اونها در اون دانشگاه یک سنگ بناهای گذاشت برای نسل‌های بعدی که در اون دانشگاه تحصیل کردن. و بله اونها در بین اون دوره‌های دانشجوهای بعدی تعداد درصد دانشجوهایی که آمدن به خارج از ایران و در دانشگاه‌های دیگه مثلا مدارک، یعنی فوق لیسانس خوندن، دکترا خوندن، یا خیلی از اونها استاد تبدیل شدن در دانشگاه‌های خارج از ایران و حالا خود اونها از راه اینترنت دارن در همون دانشگاه باهی تدریس می‌کنن، کمک کردن به این دانشگاه. منظورم اینه که این هزینه دادن، اینکه من حاضر باشم حتی برای چیزی هزینه بدم که ثمرش رو ممکنه در زندگی خودم نبینم. زیگموند با من میگه که شما یه درخت بلوط تناور که امروز میبینید، از یادتون نره که این یه زمانی یه دانه کوچیکی بیشتر نبوده. یه تعریفی که از امید اینجا داده میشه خیلی فرق داره با امیدی که تو جامعه مصرفگرا سرمایه داریم. اینجوری دیده میشه به امید که خب مثلا شما انگار میری در یه سهام یه شرکتی مثل مثلا اپل و مایکروسافت و نتفلیکس و اینایی که دیگه خب معلومه اینا سهامشون ترقی میکنه، حالا اگه امروز ترقی نکنه فردا، یعنی در میان مدت هم کوتاه مدت هم پاسخ میده، سرمایه گذاری میکنه. این اما این امید نیست. امید یعنی شما میری توی یه کاری که خیلی ریسک اتفاقا شکستش و ناکامی درش بالاست، اما میگین که اینقدر این برای من ارزشمنده، اینقدر به زندگی من معنا میده این کار، که به رغم تمام خطرها، به رغم تمام احتمالاتی که این کار رو میگه که با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد، اما اینقدر مهم و ارزشمنده که من میرم هزینه میدم. همون حرف نزدیک به 100 سال قبل گئورگ زیمله که میگه ارزش هر چیزی رو با میزان هزینه ای میسنجن که آدم حاضرن براش بپردازن. یعنی من اگه میگم آزادی برام خیلی ارزش داره، یا نمیدونم عدالت برام خیلی ارزش داره، یا تحصیل حتی برام خیلی ارزش داره، اینو با میزان هزینه ای که حاضرن براش بپردازن بعد سنجی.
همچنان با این تعریف که خیلی خیلی مهمی هم که شما از امید ارائه میکنید، برای من جای یک پرسش هست. نزدیک به 40 ساله که یک دانشگاه زیرزمینی تحت شدیدترین سرکوب‌ها داره دانش آموخته میفرسته به هاروارد و برکلی و دانشگاه‌های مهم جهان. یعنی دانشگاه‌هایی که مدارک دانشگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی رو قبول ندارن، این دانشگاه‌ها قبول دارن، این دانشگاه زیرزمینی رو. و من می‌خوام بشکافیم سازوکار این دانشگاه و استادان رو، دانشجویانش رو، که چطوره که یک چنین کار عظیمی رو این سازوکار در نهایت ممکن می‌کنه. اون سازوکار چیه؟
ببینید این دانشگاه باهائی فقط استاد و دانشجو که درش نبوده که. خب این دانشگاه باید کلاس‌هاش در کجا برگزار شده؟ در خانه ها منازل همین باهایی ها. بنابراین همون باهاییانی که خونشون رو در اختیار این دانشگاه میذاشتن که کلاس های این دانشگاه درش برگزار بشه، اینها بنابراین داشتن در این دانشگاه مشارکت میکردن دیگه. بنابراین اینجا یه imagined community هست، جامعه خیالی که اصطلاح بندیکت اندرسونه، ولی یه جامعه واقعی هم هست که شما به طور روزمره میبینید در اون نقش دارید. حالا شما فرض کنید این باهائیانی که در سراسر ایران حالا یا استاد بودن یا دانشجو بودن یا خونه‌شون رو در اختیار تشکیل این کلاس‌ها می‌ذاشتن و کسی که خونه‌ش رو در اختیار این دانشگاه می‌ذاشته با خطر مواجه بوده و همین اتفاق هم بارها افتاده و همین امروز هم می‌افته که نهادهای امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی حمله می‌کنن، فقط اون دانشجو استاد دستگیر نمی‌کنن، بلکه اون صابخونه رو هم دستگیر می‌کنن. خانواده دیگری هم تقبل می‌کنه که مثلا می‌کرد و می‌کنه که غذا درست کنه برای اون دانشجوها، چون اون کلاس‌ها معمولاً طولانی هست، صبح تا عصر هست. بنابراین اون کسی هم که داره آشپزی می‌کنه داره تو این دانشگاه فعالیت می‌کنه، در این دانشگاه نقش داره. از این حتی باز فراتر، دانشجویانی که از سراسر ایران می‌خوان برن در این کلاس‌های حضوری شرکت کنن که فقط اهل تهران یا مثلا اصفهان و مشهد شیراز نیستن، در همون دوره که من تحصیل می‌کردم دانشجویان دختری بودند که از زاهدان می اومدن. این دانشجویانی که از سراسر ایران، بندرعباس و زاهدان و یزد و سمنان و همه جای دور و نزدیک میان به تهران، اینها باید یه جای اسکان داده بشن، سکونت کنن. بنابراین یه هیئتی وجود داشت غیر رسمی که داوطلبان از خود باهائیان درست میکنن، تشکیل میدن. اسم این هیئت بود هیئت اسکان، یعنی وظیفه این هیئت این بود که برنامه‌ریزی می‌کرد از نیم ترم قبل، یعنی مثلا در آبان که قبل از امتحان میان ترم بود می‌دونست که در دی ماه تک تک این دانشجوهای که دارن از دور و نزدیک به تهران میان کجا قراره اقامت کنن. چه کسانی داوطلبانه می‌رفتن به ایستگاه راه آهن یا ایستگاه اتوبوس که این جوانان رو اونجا سوار ماشیناشون بکنن ببرن به اون خونه های اون باهایانی که قراره اینها در اون یک هفته یا چند روزی که در تهران باشن شب رو قرار بوده در اونجا به سر ببرن. بنابراین این دانشجو باهایی و خانوادهش خیالشون راحت بود وقتی فرزند دانشجوشون میره به تهران، معلومه کجا اقامت داره، معلومه که گرسنه نمیمونه، بازاز. یعنی منظورم اینه که به طور خیلی گسترده کل جامعه باهایی درگیر این دانشگاه باهایی بوده، نه فقط دانشجو استاد. میخوام برگردم به همون جمله الستر مکینتایر که میگه وقتی شما مفتون یه قصه جمعی بشید بازیگرش میشید، همینه.
مارتا مساروش فیلمساز مجارستانی میگفت اگر دست روی دست بگذاریم رویاها رویا باقی میمانند. راست میگفت. جامعه بهایی هم باید راهی برای تحقق رویای خود پیدا میکرد. جمهوری اسلامی اجازه ورود بهایان به دانشگاه را نمیداد و نمیدهد. فرمان محرمانه ششم اسفند 1369 که به امضای علی خامنه ای رسیده رسما و مشخصا حاوی دستور سرکوب بهایان و آنطور که در این نامه آمده مسدود کردن راه ترقی و توسعه آنان است. بهائیان در تمام این سالها از مشاغل خود اخراج می شوند، مجوز کار و تجارت ندارند، شرکت هاشان بسته می شود و هدف نفرت پراکنی رسانه های حکومتی هستند. حکومت حتی از سنگ قبر بهائیان هم نمی گذرد، سنگ قبرها را می شکند و از بین می برد. حالا این مردم با این سطح از سرکوب موفق شدند جامعه موازی بنا کنند. شکافتن این داستان استقامت و بیاد آوردن کسانی که ناامید نشدند یا ناامیدی خود را ذره ذره به بنای استوار و مؤثر علیه سرکوب بدل کردند، کاری است که شاید بتواند الگوی تازه برای شهروندان معترض به حکومت‌های سرکوبگر فراهم کند. آنها چه کردند؟ یک، دست روی دست نگذاشتند.
اون چند تا استاد باهایی زن و مرد که در سال 66 آمدن این دانشگاه بنیان گذاشتن میتونستن دست رو دست بداره بگن آره ما یه رویای دنیای بهتری رو، ساختن دنیای بهتری رو داریم، اما الان به خاطر وجود جمهوری اسلامی و این وضعیت نمیتونیم این رو متحقق کنیم. خب اما اینا نگفتن، اینو گفتن اون رویاه رو درسته ما امروز و فردا و پس فردا و 4 سال دیگه نمیتونیم به طور واقعی ببینیم، اما سنگ بناشو از همین امروز بذاریم. ما باهایی‌ها اگه یه تصویر و تصور خاصی از
دانشگاه داریم با اون ایدئال و آرمان‌های باهایی، بیایم همین امروز شروع کنیم اینو بسازیم، نذاریم به وقتی که جمهوری اسلامی نباشه. الان یک نهاد آلترناتیو پایدار و پویایی وجود داره. چرا؟ چون اونا موقع دست رو دست نذاشتن.
و دو، به اقدامی جمعی دست زدند.
جامعه وقتی ساخته میشه که افراد بتونن با هم اقدام جمعی بکنن. باید جامعه اون خیر جمعی بیاد بتونه بگه من یه فهم مشترکی میخوام بهش دست پیدا کنم از خیر جمعی. بعد یه مای، نه من، مای باید باشه که بتونه به اون جامعه عمل بپوشونه و بگه این کارم میشه کرد، اگر نه در کوتاه مدت اما در بلند مدت میشه کرد. بنابراین یه اراده جمعی براش وجود داشته باشه. اون وقته که این اراده به وجود میاد و اراده به وجود بیاد، شما میتونید اون وقت نهاد بسازید. جامعه رقابت شدید یعنی که همه دارن علیه هم زندگی میکنن، فعالیت میکنن. این فرهنگ شکارچیه به قول زیگموند بامن که کاری نداره که بقیه تو این جامعه چه وضعیتی دارن. میگه من صبح تا شب باید برم شکار، خورجین خودم رو از این طعمه ها و شکار ها پر کنم، فارغ از اینکه دیگران در چه وضعیه. اما با من خیلی خوب میگه، میگه نگارش دیگه داریم، نگارش مثل باغبانه. یعنی من اینجا مسئولیت دارم در قبال این جامعه، در تمام این گلها، همه چی، من نقش باید بازی کنم، هزینه بدم، وقت خودم رو صرف کنم، خودم رو وقف این جامعه بکنم که این باغ گلهاش پژمرده نشه و رشد کنه و شکوفا بشه.
آقای ثابتی، شما خودتون از دانش آموختگان این دانشگاه زیرزمینی هستید، میتونید مثال های مشخصی بزنید مثلا از استادان مؤسس این دانشگاه، نقششون در این اقدام جمعی که به اون اشاره میکنید؟ مثلا من به طور مشخص میخوام از دکتر پرویز جاوید بپرسم، شخصیت های مانند ایشون.
آقای دکتر پرویز جاوید، ایشون یکی از شاید حتی اولین استاد رشته فیزیکال فارماسی در ایران بودن. یعنی ایشون نه تنها دکترای داروسازی داشتن، بلکه رفته بودن آمریکا دانشگاه ویسکانسین، دکترای PhD فیزیکال فارماسی هم گرفت. ایشون وقتی برگشته بودن ایران در دوره پهلوی، خب شده بودن اولین استاد فیزیکال فارماسی در دانشگاه تهران و خیلی درس‌های مختلف فیزیکال فارماسی، شیمی صنعتی، بایو فارماسی، خیلی درس‌های مختلف میدادن و اینا. ایشون سال 58 بدون همسر و فرزندشون برگشتن به ایران. اما سال 59 اخراج شدن دیگه، بعد از اینکه انقلاب فرهنگی شد مثل بقیه. وقتی که ایشون اخراج شد، ایشون همسر و فرزندشون که در خارج آمریکا بودن از دانشگاه اخراج شده بودن، منزل مسکونیشون رو هم حکومت جمهوری اسلامی آمد چیکار کرد؟ مصادره کرد. ایشون چیکار میکردن؟ تا قبل از اینکه تو این فاصله که دانشگاه باهایی سال 66 تأسیس بشه تا اون قبلش که اخراج شدن دانشگاه، ایشون میرفتن شیفت شب به عنوان دکتر شیفت شب در یه داروخانه شبانه‌روزی در شمال تهران، چون خونه‌شون رو هم مصادره کرده بودن، همونجا هم شبا میخوابیدن. تا اینکه البته بعد از یه مدت کوتاهی باهایان ایشون رو مثلا به تناوب در خونه خودشون اسکان میدن. اینم باز بخشی دیگه از اون همبستگیه. بعد ایشون یکی از اون معدود نفراتی بود، استادان بود که همین دانشگاه باهایی رو در ایران بنیاد گذاشتن. اصلا شما از روحیات آقای دکتر پرویز جاوید احساس نمی کردید که ایشون از دانشگاه اخراج شده، منزل مسکونیشون مصادره شده، همسر و فرزندشون رو نمیتونن ببینن چون پاسپورت نمیدادن که مثلا نه اونا یعنی ایشون از کشور دیگه نمیتونستن برن از یه زمانی به بعد، مگر اینکه تبری میکردن، یعنی میگفتن باهایی نیستم، تغییر میکرد. خب این کار کازه نبودن بکنن. یعنی در از همه نظر یک کسی تحت فشار و سرکوب باشه، اما در نهایت امیدواری بود، چهره خندان و واقعا روحیه در نهایت سرور. یعنی تمام مدت طنز تعریف کنن، بخندن، اصلا یعنی در یک دنیای دیگه زندگی کردن. اون دنیای دیگه که ایشون زندگی میکردن چی بوده؟ این ناشی از اون آرمانهایی بوده که ایشون داشتن دیگه. این خاطره فداکاری خب برای من و تک تک کسانی که در اون دوره مثلا ایشون رو میدیدیم تا ابد تو ذهن ما مونده. این فقط این نیست که مثلا شما به یک به خاطر عقاید دینیتون خب همه باهایی هستید، نه نه نه، این تو این زندگی روزمره عملی این که هر کسی برای عضو دیگر اون جامعه قدم یا قدمهایی برداره بدون چشم داشت، چون ممکنه دیگری نتونه اون قدم رو برای اون برداره، یا ممکنه برداره یا بهتر یا بیشتر یا کمتر، این باعث میشه که پیوند همبستگی بین اعضای اون جامعه به شدت زیاد میشه و واقعا خودشون رو بازیگر اون قصه جامعه، یعنی خودشون رو واقعا عضو اون جامعه میبینن.
و در نهایت هم این آدم ها بنایی رو ساختن که بعد از سالها و به رغم این همه سرکوب آزار پا بر جاست و همچنان دوام آورده و دانشجو میفرسته به سراسر جهان. این دوام خودش بسیار مهمه. فکر میکنید که این دوام آوردن تا همین امروز این چگونه رخ داده؟
به رغم تمام فشارهایی که جمهوری اسلامی میاره، حتی امروز، یعنی دانشجو رو زندانی میکنه بازداشت میکنه، استاد زندانی میکنه بازداشت میکنه، کسی که خونه‌شو در اختیار تشکیل کلاس گذاشته بازداشت میکنه زندان میکنه، اما دانشگاه ادامه داره. چرا؟ چون ذهنیت اینه که ما برای چیزی که ارزش قائلیم، که تحصیل باشه در این مورد خاص، براش حاضرم هزینه بدم، در برابر یه حکومت تمامیت خواه کوتاه نمیام. نتیجهش این میشه که میگم اون آقای دکتر پرویز جاوید یا آقای باز بسان خامزن از این بنیانگذاران این دانشگاه، که البته نه آقای دکتر پرویز جاوید دیگه در قید حیات هستن، نه آقای دکتر اسماعیل قدیریان که میخوام مثال بزنم، آقای دکتر اسماعیل قدیریان هم یکی از نامدارترین استادان انگل شناسی در ایران بوده، چون هم دکتره، باز مثل آقای دکتر جاوید ایشون هم دو تا دکترا داشتن، یعنی هم دکتر دامپزشکی بودن هم بعدن دوباره یک پی اچ دی، یعنی دکترایی هم در فرانسه گرفته بودن در رشته انگل شناسی از دانشگاه سوربن که خیلی دانشگاه معتبری فارغ التحصیل شده، همکار نهادهای بین المللی بودن مثلا در مبارزه با مالاریا نه فقط در ایران بلکه مثلا در یوگوسلاوی سابق و بالکان و اینا. خب ایشون هم بعد از انقلاب دوباره یعنی استاد کامل دانشگاه تهران بودن، ایشون هم اخراج شدن، ایشون هم در خارج از کشور میتونستن زندگی کنن در کانادا، اما ایشون هم نموندن در کانادا، ایشون هم آمدن در ایران به رغم اینکه دانشگاه اخراج شدن، ایشون هم استاد ما بودن، در نهایت میگم دوباره سرور زندگی میکردن. یعنی این که ما از دانشگاه اخراج شدیم، از مثلا اموالمون مصادره شده، نمیدونم تمام این مشکلات، اصلا اینا چیز نبود. این چرا؟ چون این فعالیتی که میکردن، یعنی اون درس مثلا به ما درس انگل شناسی میکروب شناسی میدادن، این داستان یه چیزی قصه فراتر از اون انگل شناسی و میکروب شناسی بود. این قصه داستان در واقع این بود که ما داریم یه تجربه، اگه نگم بی نظیر که نمیخوام بگم بی نظیر، ولی کم نظیری رو از سر میگذرونیم در مواجهه با یه حکومت تمامیت خواه. ما داریم به شکل بدیعی جدیدی یک جور نوعی از استقامت سازنده رو انجام میدیم. جمهوری اسلامی میخواد ما رو منفعل کنه، در هم بشکنه، اما ما اجازه نمیدیم جمهوری اسلامی این کار کنه. ما میان آلترناتیوی میسازیم، این دانشگاه بهایی که قرار قرن، این توی نگرش رو میخوام بگم، نگرش من اینو از همین استادان این دانشگاه شنیدم قبلت، میگه این دانشگاه قرار قرنها دوام بیاره، اما این همینی که ما الان ساختیم، این پای اساس چیه؟ یعنی مثل کسایی که شما نگاه کنید این نه ساختمون هایی که رومی های باستان می ساختن یا یونانی ها که بهش تو معماری میگن سبک کلاسیست، این سبک که ببینید این ساختمون ها چقدر دووم آورده بعد گذر زمان زلزله و اینا، درسته حالا مثلا ترک خورده فلا اینا، ولی هست، حداقل هنوز هست. اینا نگرشی که جامعه بهائی به این دانشگاه بهائی داشته همینه، یعنی اینه که یک نهادی میسازیم که قرار قرنها بپاید و دوام آوره. خب شما وقتی احساس میکنید در حال مشارکت در یه پروژه چند قرنی هستید، خب خیلی احساس تشجیعی میشی، شهامت پیدا میکنید. باز اینجا من یاد این فیلم چیز میافتم، شبیه به درازای 12 سال، راجب اوروگوئه دوره حکومت نظامی هاست که اون موقع دهه 70 میلادی اوروگوئه از نظر سرانه زندانی سیاسی دو دنیا رتبه اول بوده، 5000 سیاسی داشته بین سالهای 73 تا 85 میلادی. تو اون فیلم شما میبینید که 9 نفر رو، داستان واقعیه، 9 نفری رو نشون میده اینا رو تو بازداشتگاه‌های سری و مخوف زیر زمین، تو زندانام زیر زمینه، اینا رو زندانی میکنن 12 سال در بدترین شرایط. اتفاقا یکی از اون فرماندهای نظامی همون اول به اینا میگه شما میخواستید دنیا رو عوض کنید، یعنی آرمان خواه بودید، حالا ببینید چه شکلی شدی، چون اینا چهرهاشون خیلی ژولیده شده و در هم تکیده شده بر اثر شکنجه و نمیتونن آب و غذای درست نمیدن، حتی تو لیوان آب آشامیدنیشون هم ادرار میکردن. شما داستان تو فیلم میبینید اینا به لطف ارادهشون تو عالم خیالشون یه دنیای دیگه خلق کردن، اجازه ندادن در کام جنون فرو بره. همین مداد و دفتری که به لطایف الهیال به دست آورده بودن مثل حکم مساله ساختمانی مأوا و پناهگاه ذهنیشون رو داشت، یا تو ذهن خودشون با هم شطرنج بازی میکردن، اینا نه تنها به اختلال روانی دچار نشدن، بلکه وقتی از زندان آزاد شدن به بعضی از معماران مدرن جامعه مدرن اوروگوئه تبدیل شدن. این قدرت و استقامت انسان نباید دست کم گرفت، به شرط اینکه بتونه اون پرورش در خیال خودش یا در ذهن خودش یه نظام اخلاقی رو برقرار بکنه. خیلی کار سختی، البته من نمیخوام بگم کار آسونیه، اما شدنی ناشدنی نیست.
من شکیب نصرالله، فارغ التحصیل مؤسسه آموزش عالی آزاد باهائیان ایران و بعدتر دانشگاه مکگیل در کانادا هستم و یک روانشناس هستم. تجربه خودم از محرومیت از تحصیل از خیلی سن زود شروع شد، چون برای یک بچه حالا باهایی که تازه رفته مدرسه تجربه محرومیت تحصیل هم موقع شروع میشه، گرچه ممکنه مدرسه بره. و فقط بحث این نیست که باهایی ایران از همون اوایل انقلاب اجازه ندادن وارد دانشگاه بشن. برای من تجربه مشکل اصلا مواجهه شدنم با تحصیل این بود که من میدونستم که یک باهائیم و تو مدرسه جایی ندارم. یعنی من همیشه تو مدرسه ترسیدم.
چرا؟ چرا شما بعد اینقدر در مدرسه میترسیدید؟ یک کودک بودید، یک دانش آموز بودید. خوبه که برای شنوندگان ما توضیح بدید که دلیل این ترس چه بود؟
به خاطر اینکه میدونستم که باید خودم پنهان کنم. اگر میفهمیدن، به من گفته شده بود، هم در اون جامعه باهایی به بچهای باهایی توصیه میشد که مراقب باشن، مادر پدرها میگفتن به بچهای باهایی که مراقب باشن، هم به وضوح مسئولین مدرسه اصلا دلشون نمیخواست که هیچ کسی تو مدرسه بفهمه که یک باهایی اونجا وجود داره. دلیلش همین بود که میگفتن که شما به باهایی‌ها اساسا نباید وجود داشته باشید و خب اصلا باید بیایید مسلمون شید، که خب اول انقلابی معنی کشتن خیلی از باهائی‌ها بود و از کار اخراج کردن، گرفتن دار و ندار، پدر منو کارشو از سار کار اخراج شد به خاطر باهائی بودن و و و و. بنابراین جوی که وجود داشت اینکه ما حق حیاتی نداشتیم، و بنابراین حق حیات وقت نداری توی مدرسه جات نیست و باید خودتو خیلی پنهان بکنی. اساساً مدرسه جایی برای من نبوده هیچ وقت توی ایران و من بزرگ که میشونم میترسیدم. این ترس بیشتر شد وقتی که مثلا خواهرمو از مدرسه اخراج کردن، اون به خاطر باهائی بودن. همیشه ما یه ترسی داشتیم برای اول سال میخواستیم ثبت نام بکنیم. ترسمون هم این بود که میرفتیم، همیشه ما سه تا بچه بودیم تو خانوادهمون و پدر مادر من هر سال اول سال که میخواستن مدرسه ها رو برن ثبت نام بکنن، همیشه این ترسه وجود که امسال چه بلنبوشویی قراره به پا بشه. چرا؟ چون که میپرسیدن که خب دین چیه، اونا میگفتن باهایی، و یه بحثی در میگرفت. هر سال یه جوری اینو رد میکردن. یه موقع هایی بالاخره پول بیشتر میگرفتن که غیرقانونی بود، یه موقع هایی یه قور میزدن، یه موقع هایی میگفتن ما ثبت نام نمی کنیم بره مدرسه دیگه، که در مورد خواهر من خیلی اتفاق افتاد. و یه موقعی هم شد که وسط سال یکی میفهمید یا میپرسیدن، مثلا معلم وسط سال میپرسید از یه معلمی، هر معلمی میگفت کی اقلیت مذهبیه، وقتی دستون میبردیم بالا قضیه برملا میشد و میگفتن که میخواستنش دفتر، مثلا خواهر من خواستم دفتر که چرا گفتین، گفته من پرسیدن از من که کی اقلیت من دستان بردم بالا، گفتن تو تبلیغ کردی و اخراجش کردن از مدرسه.
همیشه در مدرسه ترسیدن. شاید خیلی از ما در مدارس جمهوری اسلامی چنین احساسی رو تجربه کرده باشیم. با این حال این تجربه برای شهروندان به حاشیه رانده شده تر می تواند مضاعف شود. برای پسر بچه‌ای که شکیب نصرالله بود، از خانواده بهایی در مدرسه‌ای که تعلیمات دینیش بهایان را نجس معرفی می‌کرد. گفتگو با شکیب نصرالله را از همینجا آغاز کردم.
تجربه محرومیت از تحصیل برای یک بهایی فقط محدود به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که از بعد از انقلاب فرهنگی هست و در اون گفته شد که بهاییان نمیتونن در آموزش عالی شرکت کنن و اون نامه محرمانه‌ای که به امضای آقای خامنه‌ای رسید که به تصریح ایشون بهائیان بعد از رشدشون جلوگیری بشه در هر مقطعی، حتی رزق یومیشون رو هم در این مقطع بسیار محدودی بعد داشته باشن و نباید هیچ پیشرفتی بکنن در هیچ جنبه‌ای در ایران. میخوام بگم اونها فوکسشون و تمرکزشون روی آموزش عالی و حال جوان مختلف بود. امروزه همه میشناسن که دیگه فهمیدن که بهائی‌ها رو به دانشگاه را نمیدن، ولی حقیقت اینه که برای من، تجربه شخصی من، اصلا فقط دانشگاه نبود. من کلا نظام آموزشی جایی واسه من نداشت. محرومیت از تحصیل برای من محسوب میشه.
امروز که به این تجربه محرومیت از تحصیل فکر میکنید که این تجربه چه اثری روی شما گذاشت؟
یه تجربه عجیبیه، به خاطر اینکه هم این تجربه محرومیت تحصیل من هم یه جوانب خیلی منفی داره که این محرومیت دائمیه، یه حس این که تو نیستی جایی. و خب دیگه نقطه اوجش هم اینه که من دانشگاه میدونستم نمیتونم برم و میگم پیش دانشگاهی هم من مثل همین دانشگاه بهایی توی خونه یه سری بهایی خوندم، بچه های بهایی که توی اون مناطق خون اطراف ما، کوچه های اطراف ما بودن، به اون سن رسیده بودن، معلمای از تو خود جامعه باهایی که درس میدادن میامدن تو خونه‌های مختلف درس میدادن، بچه ها ما میرفتیم همه درسایی که تو همون کلاسای بیرون بود همونا رو ما میخوندیم، عین همونا رو، فقط شما رو راه نمیدادن تو خونه میخوندیم و امتحان هم میگرفتیم، امتحان هم میدادیم و اینا. بعد آخر سال میرفتیم مستمع آزاد امتحان بیرون میدادیم، یعنی مدرسه بیرون، انگار مثل بزرگسالان رفتیم میدادیم، مدرک رو گرفتیم، تونستیم مدرک رو بگیریم اینطوری. بنابراین درسته که یه جنبش این بود که محرومیتی وجود داشت و من همیشه حس ترس برهام همراه بوده، همیشه توی مدرسه که ازم بپرسن تو باهی هستی یا نه. من خاطرات بسیار تلخی دارم از توهین‌هایی که شنیدم، از تهدیدهایی که شنیدم، از تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم. چطور معلممون توی کلاس دوم راهنمایی بودم که تعریف میکرد که چطور بهائی‌ها رو تیکه تیکه کردن تو شهر یزد، خودش نقش داشته تو اون کار، چطور بهائی‌ها دوم دارن و سوم دارن، از اینا گرفته، این محیط گرفته تا اینجا که من سال آخر پیش دانشگاهی رو توی محیط بسیار آرام تو خونه خوندم. پذیرایی بود آخر کلاس، در باز میکرد یه صابخونه‌ای با لبخند روی خوش، بچه ها میامدن میشستن، دختر پسر با هم خیلی مساوی، همه آزاد، هر جور که میخواستن لباس میپوشیدن، خیلی محیط آرام، خوشحال درس میخوندیم. و از اون طرفش هم بود که محیط خیلی آشنای امنی بود برای من و محیط.
و اینکه میدونستید به عنوان یک دانش آموز بهایی، میدونستید که حالا من از دبیرستانم که فارغ التحصیل بشم فرقی نمیکنه، اجازه ورود به دانشگاه ندارم. این آگاهی میخوام بدونم، این آگاهی به این حذف و تبعیض برای شما چطوری بود؟ چطور اون رو پذیرفته بودید؟
برای من اصلا جور خاصی نبود. برای من یه واقعیت بود که من به عنوان بهائی دانشگاه نخواهم رفت. یه واقعیت پذیرفته شده بود متاسفانه. میخوام بگم سرکوب اینطوری در نهاد افراد وارد میشه و یه جورایی پذیرفته میشه. برای من دقیقا مثل اینه که روسری رو با توسری به زنان خوروندن و با سرکوب خوروندن و زنان یه نسلی پوش رو کردن که فکر میکردن اصلا اینه و هنوزم خیلی ممکنه فکر کنن هنوز همینه. اصلا جز این ممکن نیست تا اون لحظه ای که یه زن روسری رو ورداره و احساس کنه میشه آزادی باشه اینطوری. اینه که برای من بهایی اساسا واضحه، یعنی اصلا اینطوری نبود که احساس بکنم چیز متفاوتیه. برای من اینطوری بود که خب من که دانشگاه نمیرم، بچه که بودم من که دانشگاه قرار نیست برم.
ولی در نهایت میخواستید برید دانشگاه و با دانشگاه زیرزمینی بهاییان آشنا شدید. چطور با این دانشگاه آشنا شدید؟ چطور با کار این دانشگاه آشنا شدید؟
یواش یواش یادم راهنمایی بودم که شنیدم که یک بهایی دانشگاه خودشون رو شروع کردن، جامعه بهایی دانشگاه خودش رو شروع کرده، یه چیزیش یه دانشگاهیه و من فکر کردم خب من شاید اونو بتونم برم. اون موقع خواهرم، اولین بار خواهر بزرگترم رفت این دانشگاه و اون دانشگاه اون موقع یه مدتی از تأسیسش گذشته بود دیگه. این دانشگاه بهائیان از بعد از انقلاب فرهنگی شروع شد و خواهر من که شروع کرد اونو خوندم، من تازه فهمیدم که دانشگاه چیه. این دانشگاه چی بود؟ معلم ها و استادا می آمدن تو خونه درس می دادن، تو خونه های آدم های مختلف درس می دادن و دانشجوهای مختلف و دانشجوها از جاهای مختلف ایران و تهران تو اون کلاس ها جمع می شدن درس می خوندن. مدرکش پذیرفته واضحا نمی شد از طرف حکومت ایران، به خاطر اینکه اصلا حکومت ایران میخواست جامعه بهائی نابود شه و هنوز هم همینو میخواد. ولی من با این اولین بار اینطوری آشنا شدم با کلاسایی که خواهرم میره و کاری که مادرم انجام میداد که اونم پذیرفتن دانشجوها در خونه خودش بود، خونه ما بود، که بیان حالا یا کلاس اونجا شرکت کنن یا حتی بمونن چندین هفته در طول یک ترم تحصیلی بمونن خونه ما، اونا که جایی نداشتن.
و در نهایت هم وارد این دانشگاه شدید. چه سالی وارد دانشگاه شدید و شروع به تحصیل شما در این دانشگاه چطور چگونه بود؟
تجربه درس خوندنم تو دانشگاه اینطوری شد که یه ذره اونم عجیب شد، به خاطر اینکه سال 1377 سالی بود که در هفته ماه هفت 1377 در ساعت 8 صبح اون روز به خونه 500 تا باهایی در ایران حمله کردن به صورت هماهنگ و همه مسئولین این دانشگاه رو گرفتن، یا عالمه دانشجو رو گرفتن یا عالمه استاد رو گرفتن. و این دانشگاه چون همونطوری که گفتم مثلا جا نداره، آدما خونه‌شون رو میدادن یا خود استاده تکلیف ها دستش، بچه ها تکلیف رو میفرستادن به این استاده، دستی به این استاده میرسه و اینا، همه این خونه ها رو گرفتن به خاطر این دانشگاه رو میخواستن تعطیل کنن و این دانشگاه رو خطر میدیدن. این درخواست سال 1377 یه سال قبل از این بود که من وارد دانشگاه بشم و تعطیل شد دانشگاه برای یه مدت، تعطیل شد، یه 6 ماه تعطیل شد، به خاطر اینکه این حمله به قدر شدید بود که یا عالم دارایی جامعه بهائی اصلا کلا از دست رفت. در طول سالها اینا هی دزدیدن از جامعه بهائی و این یکی از اون دزدی‌های بزرگ بود. و وقتی مثلا بچه‌ها در رشته شیمی بودن، مثلا خواهر من شیمی می‌خوند، خب موقع خواهر من داشت درس می‌خوند دیگه، خب اینا لابراتوارشون آزمایشگاهشون تو زیرزمین یا خونه بود، یه سری بشه رو چه می‌دونم مواد آزمایشگاهی و اینا بود اونجا، اینا رو گرفته بودن، گرفته بودن برده بودن. به جز این تمام یادم به تمام تکلیفاشون رو برده بودن، نمیدونم امتحانایی که میدادن و برگاه امتحانی همه اینا برده بودن. خب اینا همه چیز از صفر مجبور شدن دوباره شروع کنن. 6 ماه دانشگاه به عقب افتاد ولی دانشگاه نتونستن تعطیل کنن، دوباره شروع شد و من وارد دانشگاه شدم.
و در مورد شما اتفاق جالبی هم که افتاد آقای نصرالله این بود که شما در همون دانشگاه بعدها در همون دانشگاه زیرزمینی شروع کردید به صورت زیرزمینی تدریس هم کردید، یعنی انگار برگشتید که دین خودتون رو هم به اون دانشگاه ادا کنید.
من در سال 2007 به مونترال کانادا اومدم تو دانشگاه مگیل مسترمو بگیرم، بعد از اینکه تونستم کارشناسیمو تموم کنم در مؤسسه علمی آزاد بهائیان ایران اومدم اینجا مسترم رو بگیرم و بعد برگشتم، از اینکه فوق لیسانسم گرفتم برگشتم ایران درس دادن در همین دانشگاه. و وقتی برگشتم همچنان درس دادن در این دانشگاه به صورت همون مدل قدیمی بود، حضوری بود خیلیش، حالا آنلاین هم یه جاهایی انجام میشد، ولی خب این دفعه افتخار این داشتم که بتونم کمک کنم به همون دانشگاهی که توش درس خونده بودم، به خاطر اینکه همیشه نیروی انسانی کم بود، کمک لازم بود برای این بچه ها، برای من خیلی این انگیزه مهمی برای برگشتن به ایران بود.
امروز این دانشگاه در چه وضعیه؟
اون کار کوچیکی که بلافاصله بعد از انقلاب فرهنگی انجام شد و شروع شد در جامعه بهائی، الان به جایی رسیده که حدود 50 تا رشته در 4-5 تا دانشکده متفاوت داره ارائه میشه. خب این معنی اینه که چند صد درس داره از رشته های مختلف داره ارائه میشه، همکاران زیادی داره که همه به صورت خدمتی کار میکنن. خیلی از این فوق التحصیلان رفتن خارج و شروع شد پذیرفتنشون، یعنی دانشگاه خارجی شروع کردن پذیرفتنشون و الان تا جایی که من میدونم بیشتر از 110-115 تا دانشگاه معروف خارجی هست که پذیرفتن مدارک این دانشگاه رو، از جمله هاروارد، از جمله مگیل، دانشگاه خود من، ییل، یو سی برکلی، یو سی ال ای، اینا همه پذیرفتن مدارکشون. بنابراین در اعتبار این دانشگاه دیگه شکی نیست. در طول 40 سال 30 سال گذشته این دانشگاه، 30-35 سال گذشته این دانشگاه حداقل، ده ها هزار دانشجو وارد شدن، چند هزار فارغ التحصیل داشته، بیشتر از 1000 تا خیلی تعداد زیادی دانشجو ادامه دادن تحصیلاتشون رو در دانشگاه های خارجی، 400-500 نفر هی واردش میشن. خب نشون میده که این دانشگاه بسیار موفق بوده. به خاطر همینه که این کارای این دانشگاه به صورت رسمی داره در توسط جوامع بین المللی هم شناخته میشه. سال گذشته یک مؤسسه‌ای در اسپانیا به اسم لیبر پرس یک جایزه هیومن رایت خودش رو به دانشگاه بهائیان ایران داد به خاطر اینکه این کار عظیم هماهنگی و آموزش دانشجوها رو انجام دادن و از یه سرکوب اساسی که بر علیه اقلیت انجام میشه تونستن یک مدلی از یک استقامت سازندهی مثل مؤسسه آموزش علمی بهائیان ایران بسازن که کار مثبتی از توش در اومده که انقدر تونسته کمک بکنه با حداقل امکانات. من به نمایندگی از آموزشگاه مؤسسه آموزش عالی بهائیان ایران مفتخر بودم که برم این جایزه رو دریافت بکنم و من یادمه که من این جایزه رو که گرفتم و از سیل پیغاما بود از همه جای دنیا، از دانشجوهای قبلی، از همکاران، از دانشجوهای قدیم که من میزدن و میگفتن که چقدر این حس اینو داد بهشون که این زحماتشون شناخته شده و این مؤسسه جایگاه خودش رو پیدا داره میکنه در افکار عمومی دنیا، به عنوان اینکه سیاهی هیچ وقت بر نور نمیتونه پیروزی بشه، سیاهی کسانی که میخوان تاریکی بر قلب مردمان و ذهن مردمان در ایران از هر عقیده و مذهبی چیره بشه هرگز نمیتونه پیروز بشه بر علیه نوری که میتونه علم بتابونه، میتونه اتحاد آدم رو بتابونه و این دانشگاه مثال واقعیشه.
دهمین شماره از یادار، رنج و سرکوب شهروندان بهایی در ایران رو به یاد آوردیم. رنج بزرگی که آنها به کار بزرگ تبدیلش کردند. کاری علیه فراموشی.